ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی حمله به مدارس را جنایت بزرگ خواند. یک نماینده مجلس شمار دانش آموزان مسموم شده را بیش از 5000 نفر اعلام کرد. رئیس قوه قضاییه میگوید کسانی که حجاب مورد قبول نظام را نپذیرند مجازات خواهند شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از 3 ماه از حمله به مدارس و مسمومیت دانش آموزان این حملات را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانست و از مسئولان خواست آن را با جدیت پیگیری کنند. علی خامنه‌ای همچنین خواستار اشد مجازات برای عوامل این حملات شد.
اگر کسانی تو این کار دست دارن، که لابد دست دارن، کسانی بلا شک در به نحوی حتما کسانی دست دارن، بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن.
حملات با گاز به مدارس در ایران اوایل آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به 10 شهر مختلف در سراسر کشور گسترش یافت. مقامات جمهوری اسلامی هنوز گزارشی درباره عاملان و دلایل این حملات اعلام نکردند و در مواردی آن را به دشمن نسبت دادند. در همین رابطه همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته است با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه.
صد خورده سال این راجعه دشمن شده ملعبه زبان دولت ها در جمهوری اسلامی شدید تر، چون این نیروهای خودی بسیج میکنه و یک نوع فرافکنی ایجاد میکنه که تو نه اون وظیفه اصلی خودت ندانی انجام بدی یا بخوای بهانه درست کنی. به هر شکل دولت وظیفه داره مسئولیت جان شهروند خودش و بس برایش حکومت میکنه. در جمهوری اسلامی وحشتناک این حربه بیشتر به کار گرفته شده، چون جمهوری اسلامی دشمنهایی هم درست کرده برای اینکه بدن در داخل بیشتر مردم سرکوب کنه. یک روز اسرائیل، یک روز عربستان، نه که اینا با جمهوری اسلامی خوب هستن، ولی همه چی به اینا نسبت دادن تبدیل به عادت شده، خودش شده ایدئولوژی.
آقای رحمانی، گروهی از خانواده ها میگن دخترها رو به مدرسه نفرستیم، گروهی هم مخالفن میگن این همون خواست حکومته. در کنار اینها فراخوان‌هایی برای اعتراضات و تجمعات منتشر میشه، از جمله خانم نرگس محمدی که در زندان هستن، همسر شما، خواستار همدلی عمومی شده. در شرایطی که حکومت حتی با مادران نگران برخورد امنیتی میکنه، بهترین راه این همدلی عمومی
واقعیت نیست که راهش مدرسه نفس سازن نیست. اگه همه مدارس تعطیل بشه یک مقاومت بزرگه، ولی امکان پذیر که نیست. باید اعتراض کرد. حالا خیابان اومدن به تناسب معلمان باید کمک کنن، جلوی همه آموزش و پرورش ها جمع بشن، افشاگری کنن، فشار بیارن. ببینید راه های مختلفی هست که می شود خیابان و جامعه رو تحت تأثیر خبر قرار داد. در تاکسی ها، در حرف هاشون، من می دانم حکومت مقاومت میکنه، چون این به نظر من اونچه تا الان میشه مشاهده کرد کار یک جریان آتش به اختیاره، نه خودسر. آتش به اختیار یعنی کسی که مکتونات قلبی رهبران رو انجام میده، اونا جرأت ندارن زبان بیارن. این هم تو وصیت‌نامه خمینی هست که میگه اگر جوانان دیدن مسئولان درست عمل نمیکنن، برن خودشان عمل کنن. هم تو سخنان خامنه‌ای هست، یعنی آتش به اختیار، این فرقش با نیروی خودسر. در این صورت شرایط سخته، ولی چاره جز این نیست. ما در مسئله حجاب حکومت کامل عقب ننشسته، بلکه جامعه عقب نشسته. پس میشه عقبش زد. اینطوری نیست که اینا هر کاری دلشان بخواد بکنن. همین الانم به تعبیری به تتپته افتادن. از یک طرف روحانیون سنتی اومدن بگن این کار درست نیست. این در حقیقت اگر مقاومت صورت بگیره 100% هزینه داره، 100% سخته، همین اینا درسته، ولی چاره ای نیست. شما با یه حکومتی مواجهی که برای حکومت کردن هر کاری میخواد انجام بده، ولی این هر کاری باید تو ایران انجام میده و ایران اسقاط میشه و زندگی کردن مختل میشه. همه ایرانی هم که نمیدونن مهاجرت کنن، پس چاره‌ای جز مقاومت نیست. منتها عرصه‌های مقاومت متفاوته و باید عرصه‌های مقاومت به رسمیت شناخت. بعضیا میان تو خیابان، بعضیا به مدیر مدرسه مراجعه میکنن، بعضیا به حتی مقامات مراجعه میکنن. این یک جریانی است که به نظر من باب دل رهبران جمهوری اسلامی، ولی جرأت ندارن به زبان بیارن و دارن در عمل انجام میدن. پس متوقف کردن و به شکست کشوندن چه پیروزی برای مردمه.
از تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، میشنیدیم و با دیدگاه او آشنا میشدیم. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با هشدار به کسانی که به گفته او درباره مسمومیت دانش آموزان التهاب افکنی و دروغ پراکنی میکنند، از احضار و برخورد با آنها به وسیله مسئولان قضایی خبر داد.
من این افرادی که بعد از این همه صحبتی که شده، انذاری که شده، باز هم یک مطلب دروغ بگن، مطلب بدون استناد بگن و بر این استراب و بر این دلهوره بیفزاین، حتما از اینها هم نباید گذشت.
محسنی اژه‌ای این اظهارات را بدون توضیحات بیشتر روز دوشنبه در یک سخنرانی در اصفهان بیان کرد. این تهدید در حالی مطرح شده که روز گذشته علی پور طباطبایی، خبرنگار ساکن شهر قم که در هفته‌های اخیر پیگیر اخبار مسمومیت دانش آموزان در مدارس این شهر بود، بازداشت شد. مقام‌های امنیتی با گذشت بیش از 3 ماه هنوز عاملان مسمومیت دانش آموزان را شناسایی یا بازداشت نکردند. و اما محمد حسن آصفری، نماینده عراق در مجلس، روز دوشنبه شمار دانش آموزان دچار مسمومیت در حملات اخیر به مدارس را بیش از 5000 تن اعلام کرد. به گفته این عضو کمیسیون شوراهای مجلس، تا روز یکشنبه دانش آموزان در 25 استان کشور و 230 مدرسه دچار مسمومیت شدند. این نماینده مجلس با اعلام اینکه بیشترین مسمومیت‌ها مربوط به دختران بوده، منشأ آن را انتشار گازی خاص عنوان کرده است. و ما بر اساس یک گزارش رسمی 93 صفحه‌ای وزارت نفت که در وزارت نفت انجام شده و رادیو فردا به نسخه از آن دست یافته، پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از 1/3 نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل می‌کنند. قیمت مازوت آلاینده‌ترین سوخت فسیلی حتی از نفت خام هم کمتر است و با توجه به سهم چشمگیر مازوت در محصولات تولیدی پالایشگاه‌های کشور معلوم نیست فعالیت آنها تا چه میزان صرفه اقتصادی دارد. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، با او گفتگو کرده ایم.
خب این مسئله جدیدی نیست، سالهاست که راجع به این مسئله صحبت کردیم و هشدار داده شده، کارشناسان در رابطه هشدارهایی رو دادند و متاسفانه آثارش رو، نتایجش رو و هزینه هاش رو جامعه ایران پرداخت میکنه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی خودش رو در یک کنج عزلتی قرار داد نسبت به جهان طی 40 سال گذشته و نتونست که هیچ تکنولوژی رو به روز برسونه. از جمله مهمترین این تکنولوژی ها همین تکنولوژی های پتروپالایشی بوده که عمده پالایشگاه هایی که ما در ایران داریم میانگین عمر بیش از 50 سال دارن و بزرگترین و قدیمی ترین پالایشگاه ها تا 100 سال هم عمر داره و این متاسفانه باعث میشه که ما منابعمون نه تنها به هدر میره که استفاده از این سوخت های غیر استاندارد بسیار بسیار آلاینده و خطرناک باعث شده انواع سرطان ها، انواع بیماری های بسیار نادری که در کشورهای دیگه واقعا مقدارش نادر هستش، در ایران شیوع پیدا کنه، به ویژه در شهرهای بزرگ و هیچ کس هم براش دلیل مشخصی رو هنوز نمیتونه پیدا بکنه که علتش خب استفاده از همین سوخت‌های بسیار آلاینده است که به همین هم اکتفا نمیشه. در دولت رئیسی، در دولت احمدی نژاد، بنزین پتروشیمی رو هم به این لیست اضافه کردن و متاسفانه با جان مردم تجارت کردن.
آقای احمدی نیا، به نظر میرسه که بسیاری از پالایشگاه‌های ایران در حال حاضر زیان خالص دارن، یعنی بازدهشون برابر هست با زیاندهی اونها. اصولا چرا باید اینها کار کنن؟
درجه اول اینکه این پالایشگاه ها زیانده هم به دلیل اینکه با وضعیت روز همراه نشدن. ببینید این مسئله جدیدی نیست، یعنی قبل از اینکه اصلا تحریم های هسته‌ای روی ایران وضع بشه برمیگرده به 20 سال پیش. ما پالایشگاه هامون وضعش همین بوده، منتها در اون زمان مازوت و محصولاتی مثل قیره که یا حالا نفت فوق سنگینی که از توی پالایشگاه بیرون می اومد به پالایشگاه هایی در ژاپن و کره جنوبی فروخته میشد. ژاپنی ها این مازوت رو می‌خریدن می‌بردن از پالایشگاه‌های فوق پیشرفته خودشون استفاده می‌کردن و تصفیه می‌کردن. خیلی جالب بود، اون زمان با یک برآوردی کرده بودیم تا یه چیزی در حدود 50 برابر اون پولی رو که پرداخت کرده بودن برای این مازوت از خود ایران در می‌آوردن بابت خرید اون محصولاتی که از اون مازوت درست می‌کردن. یعنی قضیه خیلی جدیدی هم نیستش، ولی اینکه چرا باید کار بکنن به دلیل اینکه چاره دیگه‌ای وجود نداره. همین این مقدار مازوت و بنزین و گازوئیل غیر استاندارد هم اگر تولید نشه وضعیت بحران انرژی از اینی که هست فجیع‌تر میشه. با وجود همه این سوخت‌های غیر استاندارد و تمام این میانبرهای خطرناکی که جمهوری اسلامی به کار گرفته، باز هم با بحران بسیار جدی انرژی در داخل روبروئه، چون ما یک مصرف هیولایی در داخل ایران از انرژی داریم. اگر بخوان اینها تولیدشون رو کارشون متوقف کنن، این وضعیت از این هم بحرانی‌تر میشه و اصلا ساختار شالوده ایران فرو میپاشه.
آقای احمدی نیا، ناتوانی پالایشگاه‌های ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی اونها گزارش شده. حالا سوال اینه که آیا خود مسئولان و خود دانشمندان ایرانی قادر به نوسازی این پالایشگاه‌ها هستند، یا اینکه تصور می‌کنید که تحریم‌ها مانع از آن شده که قطعات لازم یا دانش لازم به ایران منتقل بشه؟
بخش اول پاسخش خیر هستش. ما در داخل ایران تکنولوژی و دانش لازم رو نداریم. بله، بسیاری از شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های ایجاد شدن که یک سری کارهای تعمیراتی یا کارهای ترکیبی انجام میدن، مثل همون چیزی که تو صنایع هواپیمایی هم انجام شده دیگه. به هر حال تو زیر این بار تحریم ها یه چیزهایی رو وصله پینه میکنن، از یک جایی برمیدارن میارن میذارن به یه جای دیگه، یه کارهای تعمیراتی جزئی رو میتونن انجام بدن، اما دسترسی به تکنولوژی روز رو ندارن. پالایشگاه های ایران اون زمانی که تأسیس شدن بالاترین تکنولوژی روز جهان رو در اختیار داشتن. پالایشگاه تهران، اصفهان، آبادان، اینا زبان زد بودن، نمونه های منحصر به فرد تو منطقه بودن اون زمانی که راه اندازی شدن، ولی الان دسترسی به اون تکنولوژی وجود نداره، دسترسی به اون دانش هم وجود نداره. اگر دسترسی به هر جفتش هم وجود داشته باشه، قصد و اراده‌ای برای چنین کاری وجود نداره. جمهوری اسلامی طی 40 سال گذشته صرفاً انگار که یک گاو شیرده‌ای رو دوشیده بدون اینکه بخواد آب و غذا بهش بده، بدون اینکه بخواد تیمارش بکنه. ما تمام منابعمون رو فرسودیم، از بس که ازشون بهره برداری بی‌رویه کردیم، ازش نگهداری نکردیم. در نتیجه وضعیت به این حالت بغرنج در اومده و تو وضعیت فعلی هم در داخل به هیچ وجه راه حلی برای این وجود نداره، چون تکنولوژی پالایشگاه‌هایی که امروزه در دنیا راه اندازی میشه بسیار فراتر از اون چیزی است که در دسترس ایرانه. حتی چین هم تکنولوژی رده دوم و سوم خودش رو در اختیار ایران قرار نمیده، در اختیار هیچ کشوری تقریبا قرار نمیده، کما اینکه یک کشوری مثل ونزوئلا نیازمند ایران میشه برای اینکه بخواد پالایشگاهاش رو راه اندازی مجدد کنه یا بخواد تعمیرات و نگهداری انجام بده روی پالایشگاهاش. در نتیجه شما وقتی که در مقابل غرب قرار میگیرید و در تمام دنیا رو دشمن خودتون میکنید، امکان این که استفاده از این تکنولوژی روز رو داشته باشید نخواهید داشت.
پالایشگاه ایران به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی آنها بیش از یک سوم نفت خام دریافتی را به مازوت تبدیل میکنند. از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی میشنیدیم. و اما ارگان رسمی قوه قضاییه اعلام کرد دادگاه انقلاب اهواز 6 عضو گروه حرکت النضال را به اعدام محکوم کرده است. خبرگزاری میزان میگوید علی مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان قبیشاوی و سالم موسوی در سالهای 96 و 97 اجرای بخشی از عملیات مسلحانه این گروه در استان خوزستان را بر عهده داشتند. بنابر خبر منتشر شده، این افراد همچنین متهم به دست داشتن در کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و 2 عضو بسیج هستند. علاوه بر این، تلاش برای انفجار بمب در فرودگاه اهواز و برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در راهپیمایی 22 بهمن از اقدامات ناموفق این افراد بوده است. بنابر اعلام عفو بین‌الملل، تنها در 2 ماه گذشته بیش از 100 نفر در ایران اعدام شدند. و در ادامه کوتاه بشنوید که سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه از اجرای حکم اعدام 4 مرد در زندان مرکزی خرم‌آباد خبر داد. بر اساس این گزارش، هویت 3 تن از این افراد به نام‌های آیت علی یاری، سهراب سوری لکی و فردی با شهرت اکرم احراز شده و هویت 4مین زندانی هنوز مشخص نشده است. اتهام این افراد فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر عنوان شده. عزیزان، با رادیو فردا در تماس باشید. 00420221122111 و 13 در اختیار شماست. آیا تجاربی دارید در رابطه با مسمومیت‌های دختران و به تازگی پسران در مدارس؟ با ما در میان بگذارید.